ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 17 شهریور 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای همراه شما هستیم. از جمله به موضوع مسئله کسری بنزین در روزهای اخیر در ایران میپردازیم، به ویژه در استانهای شمالی، بالا گرفتن جدال لفظی میان گروه‌های اصولگرا بر سر حمایت یا انتقاد از دولت مسعود پزشکیان، و همچنین گزارش‌های زد و نقیض درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایران به روسیه از جمله برنامه‌های خبری تحلیلی این بخش ما هستند. اما در آغاز همراه میشیم با همکارم رویا ملکی با مشروع خبرها. سلام بر تو رویا.
درود بر شما رضا و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. علی خرم‌دل در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جوانان جهان با غلبه بر رقیب خود از ژاپن به مدال طلا دست یافت. آقای خرم‌دل تنها کشتیگیر فینالیست ایرانی در 5 وزن نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در اسپانیا بود. این اولین مدال طلا برای کاروان ایران است. همچنین علی کرم‌پور در دیدار رده‌بندی وزن 70 کیلوگرم با شکست حریف گرجستانی خود مدال برنز گرفت. در این مسابقات مهدی یوسفی نیز در وزن 79 کیلوگرم با شکست حریف خود از هند موفق به کسب مدال برنز شد. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار را پذیرفت. مجید عشقی 3 روز پس از آن استعفا داد که دریافت وام‌های کم بهره میلیاردی توسط او و چند عضو هیئت مدیره بورس رسانه‌ای شد. رسانه ایران مبلغ این وام‌ها را که نام آن را وام عشقی گذاشتند مجموعاً بیش از 10 میلیارد تومان اعلام کردند که با بهره کم به 5 تن از مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده است. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران در واکنش به خبر دریافت این وام در شبکه ایکس نوشت موضوع را به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده است. یک نماینده مجلس از تهاتر موشک و پهپاد جمهوری اسلامی با سویا و ذرت روسیه خبر داد و گفت جمهوری اسلامی بیشتر به گروه‌های مانند حزب الله، حماس و حشد شعبی موشک داده، چرا به روسیه موشک ندهد؟ احمد بخشای شردستانی نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زند افزود اسلحه می‌فروشیم، دلار می‌گیریم. این اظهارات 1 روز پس از آن مطرح شد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گزارش‌های منتشر شده از ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا همکاری‌های نظامی بین روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تهدیدی برای اوکراین و متحدان غربی در خاورمیانه خواند. ویلیام برنز رئیس سیا روز شنبه 17 شهریور ماه در بریتانیا با اشاره به ارسال موشک و پهپاد از سوی ایران و کره شمالی به روسیه برای جنگ با اوکراین گفت هنوز شواهدی مبنی بر ارسال تسلیحات چین به روسیه ندیده است. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا بار دیگر با هشدار به جمهوری اسلامی گفت اگر ایران موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال کند تشدید تنش بزرگی خواهد بود. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به 14 نفتکش ایران در منطقه دریای سرخ و مدیترانه به 12 کشتی اسرائیل حمله کرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران که روز شنبه 17 شهریور ماه در مراسم بازدید مسعود پزشکیان از قرارگاه خاتم الانبیا سخن میگفت به زمان دقیق تنش‌های دریایی میان تهران و تل آویو اشاره‌ای نکرد. حسین سلامی گفت جمهوری اسلامی در اوایل متوجه نبود که کدام کشور کشتی‌ها را می‌زند و بعد متوجه شد اسرائیل این حملات را برای جلوگیری از صادرات نفت ایران انجام می‌دهد. فرمانده سپاه درباره شواهد جمهوری اسلامی برای این ادعا توضیح ارائه نداد. مقام های اسرائیلی تا کنون به این اصرار واکنشی نشان ندادند. و پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران شنبه 17 شهریور ماه بار دیگر دست از کار کشیدند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. بنا به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، این اعتراضات در شهرهایی از جمله اصفهان، کاشان و قم مقابل ساختمان استانداری و فرماندهی برپا شده است. این شورا با انتشار تصاویری از این اعتراضات اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی مطالبات و خواسته های ما را که بارها با شفافیت فریاد زدیم نادیده گرفتند. به گزارش این شورا مسئولان در پاسخ به اعتراض و اعتصاب گسترده پرستاران تنها معوقات آنها را به شکل قتل چکانی و با کسر مالیات و مبالغ ناچیز در برخی مراکز و شهرها پرداخت کردند. و دور جدید تجمعات اعتراضی پرستاران از 13 مرداد ماه با اعتراض و اعتصاب پرستاران بیمارستان‌های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. مقامات کنیا اعلام کردند در پی انفجاری که در خوابگاه یک مدرسه ابتدایی در مرکز این کشور روی داد 21 دانش آموز پسر کشته و 70 تن ناپدید شدند. بنابر اعلام پلیس وقوع آتش سوزی و انفجار در این خوابگاه شامگاه پنجشنبه حوالی نیمه شب گزارش شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید و در ادامه
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما در روزهای اخیر کاهش عرضه بنزین در برخی از مناطق ایران به ویژه در استانهای شمالی کشور با انتقاد زیاد شهروندان روبرو شده است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، میانگین روزانه مصرف بنزین کل کشور در شهریور ماه به رقم بی سابقه روزانه 132 میلیون لیتر رسیده است. شماری از کارشناسان قاچاق سوخت، وجود میلیون‌ها خودرو فرسوده و ناکارآمدی مدیریتی در توسعه پالایشگاه‌های جدید در کنار تحریم‌های غرب را از جمله عوامل به وجود آمدن کسری بنزین در ایران خواندند. در همین زمینه ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس گفتگو کردم.
این طبیعی هستش، افزایش مصرف در دوره های پایان تابستان به خاطر اینکه به سمت باز شدن مدارس میریم، مردم میخوان از تعطیلات تابستان استفاده کنن و مسافرت هاشون رو برن. در این حال ما چند هفته پر از تعطیلات داشتیم توی ایران که اربعین بوده و تعطیلات آخر سفر بوده و اینجور چیزها که در سالهای اخیر دیگه کسی خیلی بهشون اهمیت مذهبی نمیده و همه بیشتر به سمت مسافرت و استفاده از تعطیلات میرن. این طبیعی بوده که بخواد افزایش پیدا بکنه مصرف روزانه، ولی اینکه رسیدیم به رقم 132 میلیون لیتر میانگین، این رقم بسیار بزرگیه به خاطر اینکه توان تولید بنزین ایران در حال حاضر زیر 100 میلیون لیتر در روز هستش و اون هم بنزین با کیفیتی نیست. تازه بخش خیلی کوچیکی از این مقدار بنزین با کیفیت هست و این نشون میده که اون بحث ورشکستگی انرژی حالا داره هی خودش رو بیشتر نشون میده و بزرگتر از اون چیزی که برآورد میشد هست.
آقای احمدی نیا، حالا درسته که افزایش مصرف میتونه به کسری به اصطلاح تولید بیانجامه، اما مدت ها بود که مقامات جمهوری اسلامی از خودکفایی در تولید بنزین و حتی صادرات صحبت میکردند. به نظر میرسه جدای از این افزایش مصرف یک کسری هم در این رابطه وجود داره.
ببینید، ما در یک دوره نزدیک به 3 ساله در پایان دولت روحانی، زمانی که برجام امضا شده بود و اجرا میشد و خلیج فارس افتتاح شده بود، به یک خودکفایی بنزین رسیدیم در تاریخ جمهوری اسلامی. در غیر اون تاریخ ما کلاً خودکفایی بنزین نداشتیم و وارد کننده بنزین بودیم همیشه، متأ مقدارش متفاوت بوده. زمانی که دولت رئیسی روی کار اومد، یا همون در دولت روحانی هم همینطور، شروع کردن به اینکه این مازاد بنزینی که هست رو برای صادراتش اقدام کنن، ولی خب چون کیفیت بخش بزرگی از این بنزین در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست، مجبور بودن بنزین با کیفیت رو صادر بکنن و بنزین بی کیفیت رو در داخل بخوان مصرف بکنن، که خب این هم دوره طولانی نینجامید به خاطر اینکه خودروهایی که در داخل استفاده میشه، تولید میشه و اجازه ورود داره، کیفیت بسیار پایینی دارن، مصرفشون بسیار بالاست و افزایش مصرف بنزین در ایران خیلی جلوتر و سریعتر از افزایش تولید بنزین رفتش. برای همین تولید مصرف روزانه بالاتر از تولید روزانه قرار گرفت. در این حال تلاش کردن با بنزین‌های پتروشیمی، با بنزین‌هایی که به صورت تقلبی میشه گفت تبدیل به بنزین شدن، بیان این رو جبران بکنن و باز یه مقداری بلکه بتونن صادر کنن که بتونن اون تحریم نفت رو پوشش بدن. این هم موفقیت‌آمیز نبوده. حتی حدیری بحث صادراتی هم که مطرح کردن، میدونیم که خب به هر حال طالبان هم بنزین ایران رو برگردون، پس اون رو بردن به قاچاق سازمانیافته بنزین که دست سپاه هست و خب ویدئوها و مستنداتش هم بیرون اومده که یک زنجیره ای از تانکرها، نفتکش ها در جاده های خاکی کوهستانی به سمت پاکستان و کشورهای دیگه میرن و این بنزین رو منتقل میکنن به اونجا. بخشی از این کسری بنزین داخل ایران به این دلیله که به صورت سازمانیافته قاچاق میکنه سپاه، برای اینکه بتونه دلار بیشتری به دست بیاره، چون دلارهای نفتی دیگه به آسونی به دست جمهوری اسلامی نمیرسه.
آقای احمدی نیا، میدونیم که بنزین در ایران مثل یک کالای اساسی در سبد خانوارها محسوب میشه، اونم به خاطر مشکلات اقتصادی است که بسیاری از شهروندان رو به سمت حوزه حمل و نقل کشونده. آیا راه حل کوتاه مدتی برای حل این مشکل به نظر شما وجود داره؟
ببینید، این اهمیت بنزین در سبد مصرفی خانوار فقط مال ایران نیستش، خیلی از نقاط دنیا اینطور، حتی آمریکا هم همینطوره. قیمت بنزین در انتخابات آمریکا هم اثرگذار هستش، به خاطر اینکه حمل و نقل جاده‌ای مهمه. در کشورهای بزرگ حمل و نقل جاده‌ای که اهمیت بسیار بالایی داره. حالا در ایران یک شکل دیگه به اسم عنوان مسافرکشی و حمل و نقل عمومی غیر رسمی و اینها هم بهش اضافه شده. راه حل کوتاه مدت هم ندارد این مسئله. راه حل کوتاه مدتش اینه که دولت پول داشته باشه بره بنزین رو بخره وارد کنه در اختیار شهروندان قرار بده. این یکی از اون مسائلی هستش که باید به صورت ریشه‌ای حل بشه و کوتاه مدتش فقط همین مسکن زدن های واردات بنزینه. در به صورت ریشه‌ای حل شدنش هم باید بیارانه انرژی رو حذف کنن و در قبالش دستمزدها رو افزایش بدن، یعنی طوری باشه که یک کارمند، یک شخصی که داره توی ایران زندگی میکنه، بتونه از پس هزینه بنزین آزاد بر بیاد، بتونه از پس هزینه برق آزاد بر بیادش. این کار رو هم جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه دولت بزرگترین کارفرما در جمهوری اسلامیه و بیشترین هزینه بهش اعمال میشه اگر بخواد دستمزدها رو افزایش بده. از یه طرف نمیخواد که تو دستمزد رو افزایش بده، از یه طرف میخواد که این بار یارانه رو از روی دوش خودش برداره. این میشه یک پارادوکسی که کلاف سردرگم بنزین رو ایجاد کرده. الان بخوان به قیمت بنزین هم دست بزنن، دوباره با مشکلات امنیتی روبرو خواهند شد، چون واقعا اقتصاد خانوارها دیگه هیچ توانی برای تحمل فشار 3-4 برابر شدن قیمت بنزین رو نداره.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس. اما پس از بالا گرفتن جدال لفظی بین علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، و روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، بر سر مسئله دو قطبی سازی در کشور، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مراقب باشیم بحث بر سر دو قطبی خودش موجب قطب بندی نشود. از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، اختلاف نظر در بین جریان‌های اصولگرا در حمایت یا انتقاد از برخی وزرای دولت 14 بالا گرفته است. شماری از تحلیلگران این جدال لفظی را دو قطبی جدید در هسته اصلی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. در همین زمینه دیدگاه مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
من فکر کنم در کل رویکردی در خود ساختار جمهوری اسلامی وجود داره که از طرف بیت میشه استنباط کرد. این رویکرد وجود داره مبنی بر این که برای دولت پزشکیان مشکلات آنچنانی به وجود نیاد، به معنای این که بتواند بخشی از این برنامه ها رو پیش ببره. با توجه به این که رویکرد خود دولت پزشکیان هم جلب حمایت رهبر جمهوری اسلامی بوده و توی سخنان پزشکیان هم در موقع انتخابات و هم بعد از انتخابات ما چنین رویکردی رو دیدیم و نشانه هایی هم از طرف خود ساختار قدرت جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از دولت فعلی مشاهده شده. یک نکته هم که من باید در این مورد اضافه کنم، رویکرد ضد پایداری هستش که به خصوص از انتخابات هیئت رئیسه مجلس شروع شد، در انتخابات ریاست جمهوری که داشتیم این تداوم یافت، و در حمایت از رأی اعتماد به کابینه هم ما این رویکرد رو دیدیم. یعنی ما میخوام بگم نشانه هایی هستش که نشون میده که این یک روند هستش و ما نمیتونیم به عنوان که بگیم یه اتفاق هستش. من استنباطم اینه که در حال حاضر این دوگانه در بین محافظه‌کاران جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی رویکردی که از طرف بیت رهبری مبتنی بر این امر هستش که باید از دولت پزشکیان حمایت کرد، اما رویکرد پایدارجوها زدن دولت هستش و تداوم همون خط مشی سابقشون.
آقای نجفی، این حمایت الان در حالیه که وقتی نگاه میکنیم به این 4 دهه گذشته، معمولا رؤسای قوای مجریه خیلی آخر و عاقبتشون به جز مقاطعی کوتاه در برخی از رؤسای جمهوری به خیر نشده و معمولا با نهادهای حاکمیتی از جمله خود همین بیت زاویه پیدا کردند. چی شده که الان بخشی از همین حاکمیت و از جمله بیت رهبر جمهوری اسلامی پشت سر دولت جدید قرار گرفتند؟
به نظر من تحولاتی که در این چند دو دهه بیشتر رخ داده، اولا اون ایده‌ای که قرار بود حاکمیت دوگانه رو محقق بکنه، اون ایده الان وجود نداره. به معنای اینکه حاکمیت دوگانه‌ای بود که میگفتن ما یک دولت مردمی داریم، از یه طرف خب یک دولت غیر مردمی داریم، غیر انتخابی داریم که یک صد ایجاد میکنه. این پدیده دولت در دولت، ما باید به سمتی بریم که باید اون دولت مردمی حاکم بر امور بشه. اون ایده شکست خورد چون اصلاحات شکست خورده. از یک طرف هم روندی که ما الان داریم دولت بیت رهبری فربه شده، یعنی معتقدم در حال حاضر ما یک امری داریم به نام دولت نظامی امنیتی بیت رهبری که قوه مجریه معاونت اجرایی این دولته. این روند، این دولت فربه شده و کنترل ساختار سیاسی رو به دست گرفته. از یک طرف هم فقط مشکل اینها جنبش های اجتماعی هستش، حمایت به این خاطر صورت میگیره چون جایگاه ریاست جمهوری تنزل پیدا کرده و ما شاهد حضور معاون اجرایی رئیس دولت هستیم. رئیس دولت که رهبر جمهوری اسلامی، معاون اجرایی رئیس کابینه هستش. وزرام که عمدتا با مشورت و تاییدیه رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن. از این منظر خب چه ضرورتی داره که با این دولت مخالفت بشه؟ چون دولت چالش‌زایی برای بیت رهبری نیست.
آقای نجفی، حالا در کنار این اختلافی که بر سر این مسئله دو قطبی سازی در جامعه به وجود اومده، چیزی که در نگاه اول خیلی جالب به نظر میرسه اینه که این اختلاف بین دو جریان اصلی حاکم بر قدرت در درون نظام هستند. این نقطه افتراق که بین این دو جریان اصلی درون حاکمیت به وجود اومده نشان از چه نزاعی سیاسی پشت صحنه است؟
به نظر من خب یه مسئله که وجود داره، اولا که نشون میده که اون یک دستی حاکمیت خیلی ایده محکمی نیست. یعنی با وجود این که با خیلی رقبا حذف شدن، انتخابات ها کنترل شدن، همچنان ما شاهد یه اختلاف بنیادی درون ساختار جمهوری اسلامی هستیم. گروهای پایدارچی بیشتر به بدنه اصولگراها وصل هستن، یعنی اونا بیشتر توان بسیج دارن. تو انتخابات هم دیدیم که قدرت جلیلی از تیپی مثل قالیباف هم بیشتر بود به نسبت اصولگراهای سنتی. من فکر کنم اینا نشانه هایی از یک تنشی هستش که بعد از فوت رهبر جمهوری اسلامی رو خواهد داد، یعنی یک نشانه هایی از بحران جانشینی هستش. و به این خاطر من فکر کنم این اختلاف ها که داره بروز پیدا میکنه بعضهای یک تنش های خیلی جدی تر هستن در ساختار جمهوری اسلامی، به خصوص اینکه این ساختار خیلی الان در حال حاضر با توجه به حذف جامعه مدنی، سرکوبش حالا بیشتر بهتری شد عنوان بهتری باشه، بر پایه یک سری گروه‌های مافیایی هم شکل گرفته و اینها به خاطر منافعی که دارن خیلی تقابل خواهند کرد با هم دیگه. از این منظر باید این مسئله رو دید، عدم یک دست شدن حاکمیت جمهوری اسلامی و اون شکل مافیایی، ساختار مافیایی که درون شکل گرفته و قدرت پایدارچی‌ها در بسیج بدنه اصولگرایی. از این منظر من فکر می‌کنم میشه تا مؤلفه مهم هست.
گفتگویی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که ایران به رغم هشدارهای کشورهای غربی موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در اوکراین ارسال کرده است. با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش‌ها را رد کرده. هر دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که آمریکا و اتحادیه اروپا در صدد وضع تحریم‌های علیه تهران هستند. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه گفتگو کرده و نظر او را در این باره پرسیده.
نه تنها این دو خبرگزاری، بلکه رویترز هم 6 ماه پیش گزارش رو منتشر کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حدود 400 موشک بالستیک فاتح 110 رو به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین ارسال کرده، که بعدش میخائیل پودولیاک مشاور ارشد زلنسکی این خبر رو تکذیب کرد که جمهوری اسلامی به روسیه موشکای بالستیک دوربرد داده. الان در واقع بیشتر خبرها متمرکز هست روی ارسال موشکای فتح 360 و موشکای کوتاه برد ابابیل، و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سعی کرده یک نوع خط قرمز رو رعایت بکنه در سایه تنش‌هایی که با آمریکا وجود داره، یعنی موشکای بالستیک دوربرد مثل فاتح 110 رو نده. اون چیزی که ما از گزارش‌ها داریم می‌بینیم، ولی به هر حال ارسال موشک از طرف جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین به نوعی خط قرمز آمریکا محسوب میشه، ولی باید ببینیم که با توجه به اینکه در گذشته هم به حال نسبت به ارسال پهباد حساسیت‌های وجود داشت، با اینکه مقامات آمریکایی می‌دونستن که ارسال پهباد هم نقض صریح قطعنامه 2231 که شورای امنیت هست، مشخصا سند موسوم به سند S/2015/546 که در اون طبق کاتگوری 2 آیتم 19 هر گونه انتقال موشک بالستیک، دقت کنید هر گونه انتقال موشک بالستیک یا پهبادهایی که بیشتر از 300 کیلومتر برد داشته باشه غیر قانونی هستش. بنابراین با اینکه مقامات آمریکا این استفاده پهپادها میدونستن که این نقض صریح قطعنامه شورای امنیت هست، کار خاصی انجام دادن، این سری تحریم‌های موردی انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که باید منتظر باشیم ببینیم که آیا اون تحریم‌هایی که میخوام وضع بکنن باز هم تحریم‌های موردی هستش یا اینکه نه، اونها اقدام خواهند کرد به یک سری تحریم‌هایی که سنگین‌تر هست. آیا به سمت مکانیزم ماشه میخوام پیش برن، فعال کردن مکانیزم ماشه میخوام پیش برن که بعید به نظر میرسه، یا اینکه اکتفا میکنن به همون تحریم‌های موردی که در واقع بی اثر خواهد بود.
به موضوع تحریم ها اشاره کردین، این دو تا خبرگزاری و روزنامه بلومبرگ و والستریت جورنال به این نکته هم اشاره کردن که احتمالاً تحریم هایی رو علیه ایران اعمال خواهند کرد، از جمله تحریم علیه شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر و همینطور شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ارسال موشک های بالستیک به روسیه. فکر میکنید اگر چنین اتفاقی بیفته واکنش ایران چه خواهد بود بر اساس اون چه ما در گذشته شاهد بودیم؟
ماهیت تحریم آمریکا دقیقاً چه خواهد بود؟ من فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها با توجه به اینکه سعی می‌کنن که در راستای سیاست مماشات با جمهوری اسلامی، برای اینکه اون پنجره مذاکرات با جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان، اگر جمهوری اسلامی واقعاً بخواد به سمت تنش زدایی با غرب به صورت معنادار و واقعی پیش بره، برای اینکه اون پنجره بسته نشه، نمیان در واقع یک سری تحریم‌های سنگینی رو وضع بکنن، مثلا به سمت فعال شدن مکانیزم ماشه پیش برن. به نظر میاد باید منتظر باشیم دقیقاً ماهیت این تحریم‌ها چه خواهد بود. این تحریم‌های موردی که شما بهش اشاره کردید، به نظر من در برابر این جمهوری اسلامی کار خاصی انجام نخواهند داد. خطری که وجود داره این هستش که الان با ارسال این موشک‌ها از اون طرف زلنسکی اعمال فشار بیشتری خواهد کرد به آمریکا، برای اینکه بتونن موشک‌های دوربرد اتکمز رو دریافت بکنن و مجوز استفاده از اونها در عمق خاک روسیه برای زدن مواد روسیه رو دریافت بکنن، و این باعث میشه که تنش‌ها در جنگ اوکراین بالاتر بره. به نظر من وضعیت به گونه‌ای خواهد بود که تنش در جنگ اوکراین به مراتب بالاتر خواهد رفت، بخصوص وقتی که ما در نظر داشته باشیم در پاییز و زمستان به احتمال قریب به یقین روسیه حملات پهبادی و موشکی خودش رو، یعنی هم استفاده از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، هم استفاده از پهبادهای شاهد 136 رو برای زدن مواضع غیر نظامی در اوکراین بیشتر خواهد کرد، و باز هم در اونجا ما یک سیکلی از تنش رو خواهیم دید. به نظر من در تحلیل نهایی همچنان سیاست دولت بایدن سیاست مماشات خواهد بود، سعی می‌کنن که خیلی تحریم‌های سنگین رو وضع نکنن. بازم با قطعیت نمیشه گفت، باید منتظر باشیم. و از اون طرف هم جمهوری اسلامی سعی میکنه که همچنان به رغم اینکه روسیه به نوعی داره علیه منافع ایران عمل میکنه به خاطر وجود جمهوری اسلامی و به خاطر در واقع نوعی از سرسپردگی که ما از طرف جمهوری اسلامی نسبت به کرملین میبینیم و به نوعی نقض تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران رو هم شاهد هستیم، باز هم اقدام میکنن به نوعی خوشخدمتی برای کرملین.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه، در خصوص گزارش‌های زد و نقیض در خصوص تحویل موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و به دنبال انتشار گزارش‌های جنجالی از دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس در ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سمت خود کناره‌گیری کرد. استعفای مجید عشقی روز شنبه در رسانه‌های ایران بازتاب داشت. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز شنبه به طور رسمی از سمت خود استعفا داد. این استعفا 3 روز پس از افشای وام‌های کم‌بهره‌ای که اعضای هیئت مدیره بورس به خود اعطا کرده بودند اعلام شد. انتشار این خبر به واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منجر شد و بسیاری از شهروندان و فعالان بازار سرمایه از این رسوایی انتقاد کردند. بر اساس گزارش‌ها مجید عشقی به همراه 4 عضو دیگر هیئت مدیره در مجموع بیش از 10.5 میلیارد تومان وام با بهره 4% و باز پرداخت 10 ساله دریافت کرده بودند. این وام ها که از منابع داخلی سازمان بورس پرداخت شده بود در روزهای پایانی دولت 13 و در شرایطی اعطا شد که به دلیل تغییر دولت مجوز عزل و نصب و پرداخت وام ها به حالت تعلیق در آمده بود. انتشار رونوشت نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت 14 این تخلفات را فاش کرد. بر اساس این نامه هر یک از مدیران ارشد سازمان بورس تنها یک فقره چک به مبلغ تسهیلات دریافت شده را به عنوان تضمین ارائه کرده بودند. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازار سرمایه ایران با بحران‌های جدی مواجه است و بسیاری از سهامداران خرد از عملکرد ضعیف مدیران سازمان بورس نارضایتی داشتند. مجید عشقی متولد 1358 که از مهر 1400 به ریاست سازمان بورس منصوب شده بود، در دوران فعالیت خود با انتقادات زیادی مواجه شد. افت شاخص کل بورس یکی از مهمترین دلایل نارضایتی سهامداران بود. در دوران ریاست مجید عشقی، شاخص کل بورس در دوره‌های متوالی با کاهش مواجه شد و در برخی ماه‌ها حتی به منفی 12% هم رسید. در مجموع در 31 ماه فعالیت دولت 13 بیش از 167 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. با این حال افشای وام‌های کم بهره به اعضای هیئت مدیره موج جدیدی از اعتراضات را به راه انداخت. کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده از این اقدام انتقاد کردند و آن را نشانه‌ای از نابرابری در دسترسی به منابع مالی دانستند. بسیاری از کاربران این نکته را مطرح کردند که در حالی که جوانان برای دریافت وام‌های ازدواج با مشکلات بسیاری مواجهند و به ضامن‌های متعددی نیاز دارند، مدیران سازمان بورس با تضمین‌های حداقلی چنین تسهیلاتی را دریافت کردند. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از فرانسه:
من فکر میکنم آنچه در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده و برخی از مقامات حکومتی به اون ویژه‌خواری میگن برمیگرده به ساختاری که زمینه‌های لازم برای فساد رو ایجاد میکنه. در سالهای گذشته هم ما با پرونده‌های متعددی از وام‌های غیرقانونی، اختلاس، رشوه‌گیری، فساد و برداشت‌های ارز دولتی و تخلفات اینچنینی روبرو بودیم که بستر بروز همه اونها رو ساخت دار معیوب و غیر شفاف جمهوری اسلامی فراهم کرده بود. در اکثر موارد هم افشای این فسادها در پی رقابت‌های بین جناحی رخ میده و یا اینکه دولت‌های جدید از فسادهای صورت گرفته در دولت‌های پیشتر پرده برمی‌دارند، در حالی که هیچ اراده‌ای هم در بخش قانون‌گذاری، اجرایی و یا نظارتی حکومت دیده نمیشه که بخواد با ایجاد تغییرات ساختاری و ایجاد شفافیت مالی راه بروز چنین فسادهایی رو مسدود بکنه.
اعضای هیئت مدیره سازمان بورس همواره مدعی‌اند که حقوق و مزایای دریافتی آنها به عنوان مدیران این سازمان کافی نیست. به گفته آنها، اگر در بخش‌های خصوصی یا به عنوان فعالان بازار سرمایه فعالیت کنند، درآمد به مراتب بیشتری خواهند داشت. همین مسئله باعث شده است که سازمان بورس به دنبال راه‌هایی برای جبران این کمبود باشد تا بتواند این تفاوت درآمدی را برای مدیران خود به نوعی تعدیل کند. روشنک آستارکی:
این موضوع هم باز برمی‌گرده به ساختار موجود در حکومت جمهوری اسلامی که فرهنگی را در بین کارگزاران حکومتی ایجاد کرده که فساد رو امری طبیعی جلوه میدن، توجیهش میکنن و در مورد اون فرافکنی میکنن. منتها از سوی دیگه متاسفانه سالهاست که شهروندان در ایران به دو دسته تبدیل شدن: دسته اقلیت که به دلیل وابستگی به بخشهای مختلف حکومت از انواع فرصتها برخوردار هستند، و دسته اکثریتی که مردم عادی و غیر وابسته به حکومت رو تشکیل میدن. و متاسفانه بخش اقلیت متصل به حکومت به دلیل برخورداری مداوم از فرصت‌ها، هر گونه برداشت از منابع و امکانات عمومی رو هم عادی و حق خودش میدونه. اگرچه عبارت‌های مختلفی مثل راندخاری، ویژه‌خاری، زمین‌خاری برای این اقدامات متخلفانه و غیرقانونی ساخته شده و وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی در ایران شده، اما به عقیده من در اصل همه این اقدامات جرائم سنگینی هستند که اگر یک حکومت عادی در ایران حکم فرما بود، باید همه این افراد به دادگاه کشیده می‌شدند و مجازات می‌شدند، نه اینکه مثل آقای مجید عشقی با یک استعفای ساده بخوان سر و ته فساد و تخلفی که انجام دادن رو هم بیارن.
در نهایت مجید عشقی اعلام کرد که در برابر استعفا مقاومت نکرده و آماده کنارگیری از سمت خود بوده است. او تاکید کرد که ادامه حضورش در این سازمان به درخواست وزیر اقتصاد برای ادامه کار تا تغییرات مدیریتی بوده است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
ساعت 22:30 دقیقه است به وقت تهران. به نیمه این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. فرصتی است که نگاهی داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا همکاری‌های نظامی بین روسیه، چین و ایران و کره شمالی را تهدیدی برای اوکراین و متحدان غربی در خاورمیانه خواند. ویلیام برنز رئیس سازمان سیا روز شنبه در بریتانیا با اشاره به ارسال موشک و پهپاد از سوی ایران و کره شمالی به روسیه برای جنگ با اوکراین گفت هنوز شواهدی مبنی بر ارسال تسلیحات چینی به روسیه دیده نشده است. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا بار دیگر به حکومت ایران هشدار داد و گفت اگر ایران موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال کند، تشدید تنش بزرگی خواهد بود. همچنین یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تهاتر موشک و پهپاد جمهوری اسلامی با سویا و ذرت با روسیه خبر داد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر به گروه‌های مانند حزب الله، حماس و هشت شعبی موشک داده، چرا به روسیه ندهد؟ احمد بخشایش اردستانی نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر این که جمهوری اسلامی از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زند، افسوده اسلحه می‌فروشیم تا دلار بگیریم. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم میگوید جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به 14 نفتکش ایران در منطقه دریای سرخ و مدیترانه به 12 کشتی اسرائیل حمله کرده است. فرمانده کل سپاه روز شنبه در مراسم بازدید مسعود پزشکیان از قرارگاه خاتم الانبیا گفت به زمان دقیق تنش‌های دریایی میان تهران و تل آویو اشاره‌ای نکرد، اما افزود که جمهوری اسلامی در اوایل متوجه نبود که کدام کشور کشتی‌ها را می‌زند و بعد متوجه شد که اسرائیل این حملات را به صورت مرموزانه و مبهم به گفته او برای جلوگیری از صادرات نفت ایران انجام می‌داده است. در خبر دیگر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفت. مجید عشقی 3 روز پس از آن استعفا داد که دریافت وام‌های کم بهره میلیاردی توسط او و چند عضو هیئت مدیره بورس رسانه‌ای شد. رسانه‌های ایران مبلغ این وام‌ها را که نام آن را وام عشقی گذاشتند مجموعاً بیش از 10 میلیارد تومان اعلام کردند. و پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران روز شنبه بار دیگر دست از کار کشیدند و خواستار رسیدگی به مطالبات خودشون شدند. بنابر گزارش‌ها این اعتراضات در شهرهایی از جمله اصفهان، کاشان، قم، مقابل ساختمانی و ساختمان استانداری و فرمانداری این شهرها برپا شده است. این شورا با انتشار تصاویری از این اعتراضات اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی مطالبات و خواسته های پرستاران را که بارها با شفافیت فریاد زده نادیده گرفتند. و اما در ادامه این بخش خبری تحلیلی بشنوید اینکه 5 سال از مرگ سحر خدایاری یا همون دختر آبی می‌گذرد، زن جوانی که برای تماشای فوتبال با لباس مبدل به ورزشگاه آزادی تهران رفت بازداشت شد و چند ماه بعد پس از تهدید یکی از مسئولان شعبه رسیدگی به اتهاماتش مبنی بر صدور زندان و نگرانی از واکنش پدرش خودکشی کرد. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به بازداشت و چگونگی مرگ تراژیک دختر آبی و تأثیرش در شکستن قفل ورزشگاه‌ها در ایران.
پنج سال است که سحر نیست تا ورزشگاه آزادی و نمایش تیم محبوبش استقلال را بدون لباس مبدل و گریم مردانه ببیند. در این پنج سال رنگ آبی نه فقط یادآور نشان باشگاه محبوب سحر خدایاری که یادآور لقب او هم بود، دختر آبی. 21 اسفند 1397 دختری 28 ساله پنهانی و بدون اطلاع خانواده از قم به تهران آمد تا بازی آسیایی و حساس تیم محبوبش استقلال را از نزدیک اما با ظاهر مردانه ببیند. در آن روزها بازداشت و زندان و تحقیر تاوان تماشای فوتبال برای زنان در ورزشگاه‌های ایران بود. سحر خدایاری شاید اگر نبود همچنان درهای ورزشگاه برای تماشای فوتبال مردان به روی زنان ایرانی بسته می‌ماند. مریم شجاعی که خود سالها از حق ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران دفاع کرده میگوید که تلاش فعالان زن در ایران و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مدت‌ها قبل از ماجرای غم‌انگیز سحر آغاز شده بود، اما نام سحر بود که آن را رسا و بی‌لکنت به گوش دنیا رساند.
برای جامعه جهانی از این جهت که مثلا یه کسی به خاطر یه همچین چیزی کشته شده بود خیلی هم آبروریزی بر دولت بود و هم آبروریزی بر فیفا بود. اینه که بدیهی بودن این قضیه و این شکلی که این دختر خودشو از بین برد خیلی سمبولیک و خیلی غم انگیز بود.
عصر 21 اسفند 1397 هنوز مسابقه شروع نشده بود که سحر به گیت ورودی ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران رسید. ماموران و سربازهای نیروی انتظامی مثل همیشه تماشاگران را میگشتند، اما سحر خدایاری با پوششی مردانه پیش از آن که دست مامور به بدنش بخورد، آنطور که خواهرش مریم بعدها به روزنامه اعتماد در تهران گفت، به آن مامور میگوید که من زنم، لطفاً به من دست نزن. موضوعی که نه فقط سحر که زینب دوست و هم مسیر سحر که هوادار قرمزهای پایتخت بود را هم بارها به دردسر و ناراحتی انداخته است.
برجستگی های بدنمو با باند می‌بستم خیلی محکم، وارد استادیوم می‌شدم موهام بلند بود، بعد از اینکه موهامو می‌بستم زیر کلاه مشخص. موقعی که می‌خواستم از گیت رد بشم، خب من از چند روز قبلش استرس داشتم، استرس اینکه من برم و وارد استادیوم بشم و بتونم این بازی از نزدیک ببینم و یه وقت بازداشت نشم. تمام این استرسا جمع می‌شد و تقریبا شاید 14-15 بار من بازداشت شدم.
شاید وقتی سحر خدایاری به مامور ورزشگاه گفت من زنم به من دست نزن، تصور نمی کرد که امیدش را برای رفتن به درون ورزشگاه ناامید کند. موضوعی که سالها پیش از آن هم جعفر پناهی فیلمساز منتقد ایرانی در فیلم آفساید به تصویر کشیده.
چرا تو استادیوم زن حق ندارن بیان کنار مرد بشینن فوتبال ببینن؟
خانم چرا شما نمیفهم اصلا نمیشه زنم برن تو استادیوم کنار مردان تریبی بشینه؟
به گفته مریم خدایاری خواهر سحر، او در روز بازداشت خلاف حرکت چند ده هزار مرد به سوی خودرویی که برای بزهکاران و سارقان مهیا شده بود برده می شود و از آنجا به بازداشتگاهی به نام وزرا. سحر در نهایت پس از 4 شبانه روز با دشواری و البته به قید وثیقه آزاد می شود. این روایت مریم خواهر سحر در گفتگو با روزنامه اعتماد است. پس از آزادی موقت سحر او در شهریور 1398 دوباره بیان که به خانواده اطلاع دهد برای دریافت تلفن همراه و پیگیری پرونده‌اش به تهران می آید. یکی از دستیاران قاضی رسیدگی کننده پرونده به سحر می گوید که قاضی نیست، اما او 6 ماه تا 1 سال حکم خواهد گرفت. موضوعی که در آن روز و به گفته مریم خدایاری خواهر سحر باعث عصبانیت دختر آبی و جدال لفظی او با آن فرد و در نهایت تهدید به خودسوزی می شود. مریم خدایاری به رسانه ها گفته که سحر از قبل گفته بود که اگر دوباره زندانی شود و پدر بفهمد به زندگیش پایان می دهد. در هر حال آنچه نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. حالا 5 سال از 18 شهریور 1398 می گذرد و دختر آبی در روستای پدریش در 4 محال و بختیاری آرمیده. زینب که اونیز همچون سحر و در اون روزها به طور پنهانی به ورزشگاه آزادی می رفت و حالا ساکن ترکیه است، می گوید که او این خبر را زمانی شنید که او هم به دلیل اتهام مشابه سحر، یعنی ورود به ورزشگاه آزادی، از ترس بازداشت و پیگرد قضایی از ایران رفته بود.
یک دو روز اول که اون خبر به من رسید، خب فکر می کنم این خبر دروغ باشه. یک دو روز بعدش گذشت، من هنوز فکر می کنم دروغه. بعد من روزای اولم بود که از ایران خارج شده بودم، گیج گنگ یهو دیدم نه، این خبر دروغ نیست، این خبر راسته. و اونجا بود که من منهدم شدم. یه شعر عربی هست، معنیش به فارسی این میشه، میگه یه فرقی هست بین اینکه یه سنگ از روی کوه بیفته یا یه کوه کلن فرو بریزه. من اونجا فرو ریختم.
بعد از برملا شدن مرگ سحر، در نخستین رقابت استقلال پس از جانباختن سحر خدایاری که در شهر مسجد سلیمان برگزار شد، رویدادی تاریخی و ماندگار در حافظه فوتبال دوستان ایران ثبت شد. بوریا غفوری، کاپیتان آن روزهای استقلال، پیشاپیش همتیمی‌هایش با لباس ورزشی مشکی که روی آن نام دختر آبی و یک قلب بزرگ آبی حک شده بود، به میدان مسابقه آمد و بقیه بازیکنان هم با همان لباس به دنبال او پای در مستطیل سبز گذاشتند. بوریا غفوری، کاپیتان آن روزهای استقلال، درباره جانباختن سحر می‌گوید: آنچه ما شنیدیم یک فاجعه تکان دهنده و وحشتناک بود.
واقعا فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد. من نمیدونم اون مسئولین شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینم.
در میانه های شهریور 1398، سحر خدایاری که پیش از آن با نام دختر آبی شناخته میشد، در بیمارستان سوان سوختگی مطهری تهران جان باخت و همین آغازگر موج جهانی اعتراض در حمایت از او و حق ورود زنان ایران به ورزشگاه ها برای دیدن فوتبال بود. برخی باشگاه های بزرگ اروپا مثل بارسلونا یا آسروم برای سحر پیام تسلیت منتشر کردند یا جایگاهی نمادین را برای او در ورزشگاه هایشان در نظر گرفتند. در نهایت پرونده بازداشت و مرگ سحر، آنطور که خانوادش اعلام کردند، مختومه شد و چند تن هم به دلیل بدرفتاری و تحریک او در دوران بازداشت مجازات شدند. اما این مرگ تراژیک سحر خدایاری بود که تلاش ها برای حضور زنان در ورزشگاه های ایران را جدی تر کرد و مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی از سوی فیفا تحت فشار قرار گرفتند. دقیقاً یک ماه پس از جانباختن سحر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی تهران با حضور گزینشی و اندک زنان برگزار شد. پس از آن زنان هرچند به شکل محدود و دور از مردان، ولی توانستند قفل ورود به ورزشگاه ها را بشکنند، موضوعی که همچنان در جمهوری اسلامی با اما اگر روبروست.
و اما خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع گزارش داده که آمریکا و عراق در مورد طرح خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده از عراق به توافق رسیدند. در همین زمینه با فرزین کرباسی، همکارم شاهین بشیری، گفتگو کرده که ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق و نظر او رو در این باره پرسیده.
این در واقع برمیگرده به یکی دو سال گذشته که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، در واقع نیروهای هشت و شبی، حملات زیادی رو به پایگاه‌های آمریکایی داشتن و اصرارشون بر این بود که این نیروها باید خاک عراق رو ترک کنن، البته با پشتیبانی پارلمان، چون اینو به پارلمان بردن و تصویب شد طرح اخراج نیروهای خارجی از عراق و البته این شامل نیروهای ائتلاف میشه، در واقع نه تنها نیروهای آمریکایی، بیشتر نیروهای آمریکایی در عراق حضور پررنگ تری دارن. برای همین این گذشته ای داره و در واقع پیشینش به این اصرار نیروهای هشت و شبی هست برای خروج آمریکا. ولی من فکر میکنم، به نظر من، این بیشتر این توافق برای راضی کردن و توجیه اصلاحاً ماندگاریشون هست در عراق، برای اینکه نیروهای هشت و شبی رو راضی کنن که این توافق شده و حمله نکنن به نیروهای آمریکایی. خود دولت عراق هم، دولت عراق به عنوان دولت، زیاد راضی به این امر نیست، چون میدونه که اگه پشتیبانی نیروهای آمریکایی رو نداشته باشن، در خیلی از موارد دچار مشکل میشن. هنوز نیروهای داعش قوی هستن در عراق و هنوز میتونن تأثیر داشته باشن، چون زیربنایی که برای نابودی داعش در عراق باشه هنوز وجود نداره. هنوز نیروهای اشتر شبی در مناطقی که سنی نشین هست به مردمی که سنی هستند و سلا هم موافق اشتر شبی نیستن حمله میشه و زمینهاشون و املاکشون مصادره میشه و هیچ کاری هم نمیتونن انجام بدن. برای همین زیرساختی که باید وجود داشته باشه برای از بین بردن داعش وجود نداره در عراق و ارتش عراق هم اون قدرتی رو نداره که بتونه خودش به تنهایی از پس همه این مشکلات بر بیاد. برای همین حضور نیروهای آمریکایی برای دولت عراق بسیار بسیار لازم هست، ولی نیروهای هشت شبی اصرار دارن بر اخراج آنها و نبود اونا. برای همین من فکر میکنم این توافق در واقع برای فقط آرام کردن و به نوعی توجیه اینکه ما بالاخره اقدامی کردیم و نیروهای آمریکایی و ائتلاف خارج خواهد شد، ولی در عمل من خیلی بعید میدونم که این امر به اون صورتی که توافق شده اجرا بشه.
آیا واقعا فکر میکنید نیروهای هشت و شبی و گروه های وابسته به ایران راضی بشن به این قرار داده بین دولت عراق و ایالات متحده و حملاتی رو دیگه انجام ندن علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف؟
ببینید، ما اگه صحبت از هشت و شبی میکنیم، در واقع همه هشت و شبی نیست که میخوان همه نیروهای آمریکایی رو از عراق خارج کنم. اون بخشی از این نیروهای هشت و شبی هستن که رادیکالن، تندروان و بسیار بسیار نزدیک به ایران. الان خود نیروهای هشت و شبی، یعنی احزابی که هشت و شبی رو تشکیل دادن، همشون در منافع اقتصادی عراق شریکن. بسیاری از این نیروها سرانه بگیر هستن و در حال مالیات بگیرای سر ترانزیت کالاها هستن. بسیارشون در شرکت‌های بزرگ در عراق که فعال هستن سرمایه گذاری کردن و پول در میارن. در واقع همه هشت و شبی هم نمیخواد فضایی رو ایجاد بکنه که این منافع مالی رو از خودش بگیره. برای همین اینها اکثریتشون به این راضی هستن که اعلام بشه آقا آمریکایی‌ها دارن میرن، دیگه دست برداریم، کار خودمون رو انجام بدیم و اصلا هم وضع به هم نزنیم و دولت بتونه کار خودش رو انجام بده. این واقعیت هست. ولی من روی صحبتم روی اون گروه هایی هست مثل مقاومت حزب الله عراق یا اون گروه هایی که یکی یکی با اسمهای جدید دارن تهدید میکنن نیروهای آمریکایی رو. در واقع ما میدونیم که همه اینا زیر نظر ایران هست و ایران داره این فشار رو به نیروهای آمریکایی میاره. ولی در کلیت ماجرا من فکر میکنم دولت عراق ناچاره برای اینکه همه اینا رو در واقع طرفدارای اینا رو هم راضی کنه بگه آقا ما یه قرارداد داریم و طبق این قرارداد داریم عمل میکنیم و بسیار قانونی هم هست، میتونه اون نیروها رو هم مجاب بکنه.
گفتگویی بود با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه عراق. اما 7 هفته پس از اولین افشاگری شوکه کننده درباره آپ پیرش، کشیش معروف فرانسوی، گزارش جدیدی درباره اتهامات مربوط به خشونت جنسی اعمال شده از سوی این چهره مذهبی پرنفوذ در فرانسه منتشر شده. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
بوسه های اجباری، تماس های جنسی مکرر با افراد ناتوان جسمی، تماس جنسی با کودکان و اظهاراتی که ماهیتی جنسی داشته است. اینها از جمله شهادت های جدیدی است که روز جمعه علیه آب پیر، نماد مسیحیت و همچنین نماد کمک به فقرا در فرانسه منتشر شد. آقای پیر در سال 2007 درگذشت، اما او همچنان طرفداران زیادی در میان مسیحیان و حتی به دلیل کارهای انسان دوستانه‌اش در میان افراد دین دارد. در موج جدید شهادت ها در این زمینه دست کم 17 نفر دیگر شهادت دادند که قربانی خشونت های جنسی آب پیر شدند. بر اساس این شهادت ها این وقایع در فاصله سالهای 1950 تا 2000 روی داده و علاوه بر فرانسه قربانیانی نیز در آمریکا، مراکش و سوئیس داشته است. این افراد شامل کارمندان مکانهایی که آب پیر در آنها اقامت داشته، اعضای خانواده های نزدیک به این کشیش یا حتی افراد عادی هستند که در جریان رویدادها و ملاقاتهای عمومی با آب پیر برخورد داشتند. از جلال ایجادی، جامعه شناس در فرانسه، پرسیدم که چقدر این روایتها و شهادتها قابل استناد هستند. آقای ایجادی به رادیو فردا گفت:
آنچه که در مورد آب پیر مطرح هستش اینه که اتهامهای گوناگونی که در مورد او طرح شده بود و 17 اتهام دیگر هم اضافه شده، هرچند که مقامات قضایی نیست که این جنبه رو اعلام کردن، بلکه هم روزنامه‌های متعدد جدی و همچنین یک کابینه کارشناسی و به علاوه خود نهاد مربوط به آبپیر و همچنین کنگره یا کنفرانس مربوط به اسقف‌ها عملا در موازی رو که مطرح کردن به این مطلب پرداختن. به این ترتیب هستش که مطلب مربوط به اینکه این اتهام ها معتبر هست یا نیست در لحظه کنونی من احساسم این هستش که به هر حال از اعتبار لازمه برخوردار هستش.
اولین بار در ماه ژوئیه افشاگری ها علیه آبپیر رخ داد و شوکی بزرگ به جامعه فرانسه وارد شد. یکی از زنان ساکن پاریس در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت:
در نهایت این همه جا اتفاق میفته. ما متوجه میشیم که اکنون این پدیده در همه زمینه ها در همه ادیان وجود داره. چندی پیش مقاله رو در تلراما خوندم، نمیدونم در شخص بسیار بالایی بود، شخصیتی که او هم مرتکب تجاوز جنسی شده بود. چنین چیزی در همه عرصه‌ها وجود داره.
اما نظر مسیحیان معتقد نسبت به این افشاگری ها چیست؟ یک زن فرانسوی که از مقدس‌ترین مکان مسیحیان این کشور در جنوب فرانسه بازدید کرده در این زمینه میگوید:
من بلا فاصله پس از شنیدن این خبر عصبانی شدم. برای من این اتهام زنی ها شرم‌آوره که چند زن اون رو متهم کنند. من این رو باور نمی کنم. برای من این یک اتهام نکوهش‌آمیزه. با خودم گفتم به هر حال باید به او اجازه بدن که در آرامش باشه. من این رو باور نمی کنم، چون فکر می‌کنم این اتهامات در دوره‌ای مطرح شده که شبیه اون بین بازیگران هم مطرح شده.
با طرح اتهام‌های مربوط به خشونت جنسی از سوی آبپیر، بنیاد او در فرانسه نام خود را تغییر خواهد داد و مکانی که او سالهای پایانی عمرش را در آنجا گذراند و به نوعی موزه تبدیل شده بود بسته شد. جلال ایجادی:
به هر حال این شخصیت مورد علاقه و مورد احترام بسیاری بسیاری از مسیحیان و همچنین کسانی که دارای دین مسیحی نبودن پیوسته پیوسته به او احترام داشتند و حتی برای برخی ها جنبه مقدس واره این فرد داشته. متای مراتب امروز به دنبال همه این افشاگری هایی که در چند کشور صورت گرفته ما متوجه میشیم که علی رغم اینکه برای بخشی ها یک درد بزرگی میتواند باشد از نظر روانی، ولی کن به هر حال راه دیگری نیست جز اینکه به هر حال پذیرفته بشه که این واقعیت داشته.
در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی چند سازمان منتشر شد آمده که صدای آبپیر به همبستگی میان انسان‌ها منجر شد و اهمیت اقدامات او یک واقعیت تاریخی است، اما اکنون دردی غیر قابل تحمل که او در قربانیانش ایجاد کرد مشاهده می‌شود.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
اما تا پایان این بخش خبری تحلیلی دو گزارش دیگه باقی مونده. پدیده جوی النینو و خشکسالی شدیدی که مناطق جنوبی آفریقا رو در بر گرفته باعث خطر قحطی گسترده در این مناطق شده. در واکنش به این بحران کشور نامیبیا تصمیم گرفته 10 حیوان وحشی رو برای تغذیه مردم خودش ذبح کنه. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
نامیبیا در جنوب قاره آفریقا با هدف مقابله با بحران گرسنگی که نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، طرحی را برای کشتار حیوانات وحشی به منظور تأمین غذای مردم اجرا می‌کند. این اقدام در پاسخ به بدترین خشکسالی صورت گرفته در یک قرن اخیر است که منجر به این بحران شده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط وزارت محیط زیست، جنگلداری و گردشگری نامیبیا، برنامه ریزی شده است تا 723 حیوان وحشی از جمله 83 فیل به منظور تغذیه شهروندان کشور کشته شوند. این وزارتخانه بیان داشته است که این اقدام ضروری بوده و مطابق وظیفه قانونی است که بر اساس آن منابع طبیعی باید به نفع شهروندان نامیبیایی استفاده شوند. روز امویبزا، مدیر دفتر آفریقای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در ایمیلی به نیویورک تایمز نوشته است که برداشت پایدار و خوب مدیریت شده از جمعیت‌های سالم حیوانات وحشی می‌تواند منابع ارزشمندی از غذا برای جوامع باشد. در طی چند دهه اخیر، خشکسالی‌های مکرر در جنوب آفریقا رخ داده است. همین به تازگی و در فاصله سالهای 2018 تا 2021 نیز خشکسالی شدید این ناحیه را تحت تأثیر قرار داد که به گفته بنجامین سواراتو، سخنگوی آژانس بین‌المللی توسعه ایالات متحده، ویرانگر و گسترده بوده است. وی به نیویورک تایمز گفته است که النینو، الگوی آب و هوایی طبیعی که اغلب با آب و هوایی گرمتر و خشکتر همراه است، بازگشته و منجر به خشکسالی بی‌سابقه‌ای شده که در برخی مناطق کمتر از نصف بارندگی سالانه را موجب شده است. در حالی که خشکسالی به تخریب محصولات کشاورزی و مرگ دام‌ها در منطقه منجر شده، نامیبیا فراتر از کشاورزی به منابع غذایی حیوانات وحشی نیز نظر دارد. علاوه بر فیل‌ها، این کشور برنامه‌ریزی کرده است تا 300 گورخر، 30 اسب آبی، 50 ایمپالا، 60 گاومیش، 100 کل یالدار آبی رنگ و 100 گاو کوهی را نیز ذبح کند. در این بین خطر برخوردهای خطرناک میان حیوانات و انسانها نیز در دوران خشکسالی افزایش می‌یابد، زیرا هر دو به دنبال آب و گیاهان هستند. دکتر یولیان زایدلر، مدیر صندوق جهانی حیات وحش در نامیبیا، میگوید حیوانات معمولاً در هنگام خشکسالی‌های شدید مهاجرت می‌کنند، ولی به گفته او وقتی خشکسالی به سراسر کشور گسترش می‌یابد، فضای محدودی برای مهاجرت وجود دارد و به این ترتیب تعارضات انسانی و حیات وحش دشوارتر می‌شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز هفته گذشته اعلام کرد که 84% از منابع غذایی نامیبیا در حال حاضر تمام شده است. خوردن گوشت حیوانات وحشی به عنوان منبع غذایی در نامیبیا و در بسیاری دیگر از مناطق جهان رایج است. خوردن گورخر، کل یالدار آبی رنگ و ایمپالا بخشی از فرهنگ غذایی مردم مناطق جنوبی آفریقا به شمار می رود. همچنین مصرف پایدار گوشت شکار تحت کنوانسیون تنوع زیستی مجاز شمرده شده. به گفته دکتر امبرزا، اگر شکار حیوانات با استفاده از روش‌های علمی ثابت شده و پایدار که رفاه گونه جانوری را در نظر می‌گیرد و مطابق با تعهدات داخلی و بین‌المللی انجام شود، جای نگرانی ندارد. این تدابیر در حالی اجرا می‌شوند که دست کم 157 حیوان تاکنون کشته شده و لاشه‌های آنها حدود 63 تن گوشت تولید کرده است. این گوشت‌ها به تغذیه جمعیتی کمک می‌کند که با بحران گرسنگی مواجه هستند و به نظر می‌رسد که این روند تا پایان فصل خشکسالی ادامه داشته باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و گزارش پایانی این که درباره مرگ نهنگ‌های سفیدی که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بودند در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته و نهنگی زیبا که با شیرینکاریاش در سال‌های اخیر هم طرفداران زیادی پیدا کرده. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
مقام‌های نروژی پیدا شدن جسم بیجان والدیمیر را تایید کردند. نهنگ سفیدی که گفته میشد برای روسیه جاسوسی میکرد. والدیمیر در سالهای اخیر برای نروژی‌ها نام شناخته شده ای بود. نام او ترکیب کنایه آمیزی بود از دو واژه وال به معنی نهنگ در نروژی و ولادیمیر، نام کوچک رئیس جمهور روسیه یعنی ولادیمیر پوتین. او را نخستین بار حدود 5 سال پیش در آبهای نروژ دیدند. می گفتند او جاسوس روسیه است چون یک قلاده سینه‌ای بر تن داشت که محلی برای نصب دوربین داشت. بر روی همین قلاده سگکی بود که بر رویش این عبارت حک شده بود: تجهیزات سن پترزبورگ. سابقه روسیه در تربیت نهنگ‌ها برای مقاصد نظامی در کنار قلاده سینه‌ای، پایه دوربین و سگک نشاندار والدیمیر گمانه‌ها درباره جاسوس بودن او را تقویت کرد. کسی البته نمی‌داند که اگر این نهنگ زیبای 1200 کیلویی واقعاً جاسوس بود، چرا مثلا روی سگک قلاده‌اش باید علامتی وجود می‌داشت که به این راحتی او را لو بدهد که معلوم شود از کجا آمده یا احتمالاً برای چه کسانی کار می‌کرده؟ آنچه معلوم بود این بود که او بسیار از مصاحبت با آدم‌ها لذت می‌برد. وقتی برایش دستکان می‌دادند، واکنش نشان می‌داد و در طول سالیان به چندین شهر ساحلی نروژ سفر کرده بود و به گفته مردم محلی آشکارا از بودن در کنار آدم‌ها خوشحال بود. به همین دلیل بود که برخی این احتمال را داده بودند که به رغم وجود تجهیزاتی احتمالاً جاسوسی همراه والدیمیر، چه بسا این نهنگ اهلی و اجتماعی نه برای جاسوسی که با اهداف درمانی تربیت شده بوده. بر همین اساس برخی کارشناسان میگویند مطمئنند که والدیمیر زمانی جایی در روسیه در اسارت بوده و به نحوی توانسته خود را به آبهای نروژ برساند. در هر حال والدیمیر در نهایت توانست این 5 سال آخر زندگیش را به گشت و گذار و دیدار از آدم‌هایی بگذراند که می‌گویند بودن در کنارشان خوشحالش می‌کرد.
اینجا رادیو فرداست.
22:59 است به وقت تهران. به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.